Hello and welcome to this podcast by FemFest. We are Rebecca, Alicia and Eva and belong to the feminist group FemFest Mainz and Wiesbaden. Today we speak with Lale Osmani, a human rights activist from Afghanistan. Together with her translator, Satayesh, she will talk about her activistic work, fighting for freedom of the people in Afghanistan, and also connections to the revolution in Iran. This conversation has very emotional moments that show the impact of the issue. Rebecca leads the interview, but Eva also asks questions. You'll find written transcripts in English and German language in the show notes. Thank you for listening and engaging with this important topic.
I'm Rebecca and I will interview you. And yeah, I'm a little bit nervous, but I'm also happy for your time. Thank you.
I'm nervous too.
Hey Lale, can you tell us something about yourself? Where are you from and how did you grow up?
Salam, Lale Osmani hastam, zani 30 sale, ahl Afghanistan va farzand jang. مثل همه هم نسل های خود در جنگ متولد شدم، در جنگ پرورش یافتم و مثل همه زنان دیگه مجبور بودم که برای عادی ترین و طبیعی ترین حق خود بجنگم و به این دلیل من فکر میکنم زنان افغان همه شان ذاتن جنگنده و مبارزند.
And where are you now? What events or people have influenced you on your journey?
بعد از به قدرت رسیدن طالبان من مجبور شدم که تمام آنچه که دارم را به پشت سر بگذارم و بیام به جرمنی. من فعلا در برلین زندگی میکنم از یک سال به این طرف و اینجا مشغول ساختن زندگی خود از صفر هستم و تلاش میکنم که تمام آنچه را که در افغانستان از دست داده بودم امروز دوباره از صفر شروع بکنم و به دست بیارم و تلاش میکنم که قوی تر از قبل باشم، به خاطر این که من امید دارم که دوباره برمیگردم به کشور خود و دوباره مبارزه میکنم و دوباره همه ی آن دستاوردهایی که در طول 20 سال به دست آورده بودیم و در طول چند ساعت از دست دادیم دوباره میتونیم که ما زنان افغان با مبارزه خود دوباره به دست بیاریم.
You said, Lale, that hope is the last thing that remains for you. What gives you hope?
خب من امید را از خاک خود میگیرم. همه ما فکر میکنم امید را از وطن خود میگیریم، از خانه خود میگیریم. من امید را از زنانی میگیرم که به من نگاه میکنن. امید را از چشمان مادر خود میگیرم و دیدن این همه ناعدالتی، نابرابری و خشونت جاری، هرچند که حریف خشونت جاری نمیشم، هرچند که حریفش نمیشم به تنهایی، اما به من انگیزه میده که مبارزه بکنم و صدا بلند بکنم. این که من تانستم در گذشته، من به عنوان یک زن تانستم که یک تغییر کوچکی در او جامعه بیارم، امروز هم شاید با بلند کردن صدا بتانم که بتانم غمی که امروز دارم، غم خود را به خشم تبدیل بکنم و این خشم را به سوی ایجاد یک تغییر جهت بدم. و من مجبورم امیدوار باشم حتی زمانی که امید نفسهای آخر خود را میکشه، به این دلیل که من معتقدم که از لاشه امید دوباره زنده میشه.
When did you realize that you don't have normal rights?
من فکر میکنم همه زنان افغان از همون آوان کودکی، از زمانی که خودشان را میشناسن، متوجه بی‌عدالتی و نابرابری میشن. از همون زمانی که یک پسر خانواده حق بیشتری نسبت به دختر خانواده داره، از زمانی که پسر خانواده اجازه داره که لباسی که دوست داره بپوشه، جایی که دوست داره بره و حتی درس بخونه، اما دختر خانواده اجازه را نداره. از زمانی که پسر خانواده اجازه داره که از نام و هویت خود استفاده بکنه، اما از یک سن به بعد دختر خانواده اجازه را نداره. بنابراین همه ما زنان افغان از همون آوان کودکی متوجه این بی‌عدالتی و نابرابری میشیم و از همون زمان کودکی برای ما حد و مرز مشخص میشه که یک زن بیشتر از این نمیتونه، بلندتر از این بخنده، بلندتر از این چیزی بخواه، بلندتر از این پرواز بکنه و شوق پرواز رو داشته باشه، یا بیشتر از این نمیتونه رویا ببافه. از همون آوان کودکی راه بیرون و راه پیشرفت را برای پسرها و مردهای خانواده نشان میدادند، برای آشپزخانه را برای دختران خانواده، ای که چگونه یک زن خوب باشند برای مردی که به او تعلق دارند، چگونه یک آشپز خوب باشند، چگونه یک زن خوب با معیارهای جامعه باشند. بنان من همونطور که قبلا گفتم، زنان افغانستان از همون آوان کودکی بدون استثناء همهشان با بی‌عدالتی و نابرابری آشنا میشن و با همون نابرابری ادامه میدن. خیلی هایشان صدا بلند میکنن و به خشم میاین، خیلی هایشان با سکوت کنار دیگران میستند و تلاش میکنن تغییر ایجاد بکنن، و خیلی هایشان با شرایط را میپذیرن و با شرایط کنار میایند.
Afghanistan is a country that has suffered over 40 years of war and never really had a stable government. It consists of many provinces and ethnicities. In the 80s, the country was occupied by the Soviets. After them, terror groups such as Taliban took over control. Following the events of 9/11 in 2001, the United States proclaimed the operation Enduring Freedom. This occupation of the NATO ended in 2021. After that, the Taliban seized power again and all the progress of 20 years was destroyed. Since then, basic human rights have been denied to the Afghan people.
Let's talk about your campaign, hashtag Where's My Name. What is it about? Where's the idea from and for how long did you participate?
کمپاین نامم کجاست؟ در 5 جولای سال 2017 به منظور مبارزه با هویت زدایی و بازپسگیری هویت مستقل زنان از جامعه مرد سالار آغاز شد و ما با طرح یک سوال ساده اما اساسی تلاش کردیم که یک تلنگر بزنیم به جامعه‌ای که در بطن خودش برای زنان انواع و اقسام محدودیت‌ها را پرورش داده، و تلاش کردیم تا این تابو را بشکنانیم با همون طرح، همون سوال ساده. سال اول سال بسیار سختی بود به خاطر اینکه ما طرفداران کمی داشتیم، اما در مقابل کسایی که در مقابل ما ایستادن و مخالف‌های ما بسیار زیاد بودند، چون ما در مقابل یک جامعه بسیار سنتی، مذهبی و مرد سالار ایستاده بودیم و برخلاف یک عقیده جمعی، برخلاف یک باور جمعی کمپاینی رو اندازی کرده بودیم که ای به بسیاری از افراد و جامعه خوشایند نبود و واکنش بسیار شدیدی نشان می دادند. اما همونطور که گفتم، ما طرفدارانی هم داشتیم که از همون اولین روزها مردهایی بودند که نام اعضای خانوادهشان رو روی صفحات فیسبوکشان می نوشتن، نام مادرانشان رو می نوشتن، کارت‌های عروسیشان که نام خانم‌هایشان را نوشته بودن نشر می‌کردن، یا پاکت‌های ترحیمی که نام زنی که فوت شده بود نوشته بودن، یا روی نسخه‌های دکترایی که قول می‌دادن می‌نوشتن که از این به بعد نام خود مریض را روی نسخه دکتر می‌نویسن، نه به اساس رابطه‌ای که با مرد خانواده داره. توضیحی که در مورد کمپاین نامم کجاست وجود داره، همونطور که شما همه میدانین، در جامعه مثل افغانستان، در افغانستان این مسئله شدیدتره که نام زنان تابو هست، یعنی زنان نمیتونن در محلات عمومی از نامهایشان استفاده بکنن، مثلا نمیتونن روی پاکت عروسی نامشان رو بنویسن یا روی پاکت ترهیم روی سنگ قبر روی نسخه دکتر و شدیدترین نوعش در اطراف افغانستان در شهرهای دوردست افغانستان است که حتی زنان از داشتن کارت شناسایی آیدی کارت یا همون تذکره محروم هستند بخاطر که مردان خانواده اجازه نمیدن که نامهایشان روی تذکره هویتشان نوشته بشه و به این دلیل همو زنان از بسیاری از امتیازات او جامعه هم محروم هستند چون هیچ کارت شناسایی ندارند. بنابراین در قدم اول کمپاین نامم کجاست تانست که یک سوال را ایجاد بکنه و یک کمی از او حساسیت موضوع کم بکنه و در قدم دوم ما تلاش کردیم که قوانین را با خود همراه بسازیم و در قدم اول به نقد قوانین بپردازیم و باز قوانین را با خود همراه بسازیم تا بتانیم که یک تغییر اساسی را ایجاد بکنیم و خواست ما ای بود که نام مادران درج تذکره تابعیت فرزندان بشه که ما با درج نام مادران در تذکره تابعیت فرزندان یک سری حقوق و امتیازاتی هم برای مادران همین درج نامشان در کارت هویت یا تذکره هویت فرزندان قائل می شد. بنابراین ما روی این مسئله تاکید داشتیم و تانستیم که بالاخره بعد از 4 سال در سال 2020 موفق بشیم و رئیس جمهور زیر خواست ما امضا کرد و ما تانستیم که به نحوه تاییدی رئیس جمهور را داشته باشیم و اما متاسفانه در یک قدمی رسیدن به هدف و چند روز قبل از اینکه اولین تذکره با نام مادر نشر بشه ما تمام آنچه که داشتیم را تمام دستاوردهای 20 سال اخیر را به شمول این دستاورد که دستاورد بسیار مهم و بزرگی بود و یک ما تانستیم که قانون ثبت احوال نفوس را برای اولین بار در تاریخ افغانستان تغییر بدیم از دست دادیم. خب این که چرا نام زنان تابو هست این ریشه در مسائل دینی نداره به خاطر اینکه من زمانی که دانشگاه بودم تلاش کردم که در این مورد معلومات خود را بیشتر بکنم که آیا واقعا نام زنان از لحاظ دینی ممنوعیتی در مسئله هویت زنان وجود داره یا یک مسئله کاملا اجتماعی و سنتی و فرهنگی هست و متوجه شدم که نه خیر، بر علاوه این که در از لحاظ دینی هیچ ممنوعیتی وجود نداره در مورد هویت زنان، خود دین مستقیما از هویت مستقل زنان حمایت کرده با آوردن یک سوره به نام حضرت مریم در به نام یک زن که به نام حضرت مریم بود در قرآن شریف، یا مثلا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که از دختران و همسرانشان یاد میکردن به نامهای خودشان یاد میکردن، نه به نام مثلا به نام همسر پیامبر یاد نمیشدن. یا مثلا در موضوع نکاح که ذکر نام زن بلند در همو جمع ضروری و یعنی بله ضروری پنداشته میشه، با این اساس ما میبینیم که هویت زنان بر علاوه که ممنوع شده حمایت هم شده و به نحوی به زنان هویت مستقل عطا شده. اما مسئله فرهنگی و مسئله از یک طرف زبانی است، از یک طرف سنتی و فرهنگی. از لحاظ زبانی ما در فرهنگ ها در اقوام مختلف برای مثلا خواهر بزرگتر، برای عروسی که به خانواده عضو خانواده میشه و به خانواده میایه، و برای مثلا مادر، برای خواهر کوچکتر انواع و اقسام لقب هایی داده میشه، نام های دیگه ای داده میشه و این سینه به سینه انتقال پیدا میکنه از یک نسل به نسل دیگه، از یک نسل به نسل دیگه، و این باعث میشه که نام های اصلیشان به نحوی کمرنگ بشه و این نام ها بولد بشه و حساسیت ها در مقابل نام اصلی از بین زیادتر بشه. و در مسئله بعدی، مسئله سنت و همون جامعه مرد سالاره در جامعه مرد سالار و بسیار سنتی که مذهبی که همون مردان او جامعه برای اینکه زنان را محدودتر و محرومتر بسازند و اونا را داخل همون جعبه ارزش های مردانه یا مرد سالار جای بدن، همه محدودیت ها را از طرف دین، از آدرس دین به جامعه عرضه می کنن و جامعه متاسفانه از لحاظ سواد و آگاهی در سطح پایینی قرار داره و بدون هیچ سوالی و بدون هیچ تحقیقی او محدودیت ها را میپذیره و به او محدودیت ها حساسیت نشان میده و روی او محدودیت ها پافشاری میکنه. بنان این مسئله به هیچ عنوان مسئله دینی نیست و مسئله کاملا مسئله فرهنگی و اجتماعی است. بنان مثلا ما اگر از یک مرد افغان میپرسیم که چرا تو نام مثلا در مقابل نام اعضای خانواده خود حساسیت نشان میدی و چرا میشرمی از نامشان، اون مرد دلیلش را نمیفهمه واقعا که چرا نام اعضای خانواده او باعث شرم است، اما فقط احساس شرم میکنه. و اینکه بله، بخش دیگه سوال شما که گفتین قدرت مردان هست، بله مردان متاسفانه داخل افغانستان خودشان را مالک زنان میدانن، بنابراین به خودشان اجازه میدن که هر چیزی را تحمیل بکنن بر زنان، مثلا ازدواج اجباری را تحمیل بکنن، مثلا هر نوع خشونتی روا بدارن، مثلا از حقوقشان، از رفتن به مکتب، از رفتن به بیرون از خانه، از هویتشان اونها را محروم کنن. بنان این مسئله هم متاسفانه در افغانستان در کنار تمام محدودیت ها و محرومیت های دیگه وجود داره و ریشه در همون بطن جامعه مرد سالاری وجود داره که او جامعه مرد سالار هم به این دلیل مرد سالار هست و مرد سالار باقی مانده به خاطر اینکه سالهای طولانی جنگ بوده و مردم از به نحوه از سواد و آگاهی محروم بودن، سطح سواد و آگاهیشان بسیار پایین است، سطح محروم بودن از اینکه مراوده بکنن با افراد دیگه، با ملل دیگه و با فرهنگ های دیگه و یک کمی از لحاظ شعور اجتماعیشان را بالا ببرن و این طبیعتاً که باعث میشه که در همو وضعیت سالها باقی بمانن.
How did you witness and feel during the overtaking of control by the Taliban in 2021 and how did you perceive all the following events?
اواخر متاسفانه وضعیت افغانستان هر روز بدتر شده می رفت. هر روز ما تعدادی از دوستای خود را از فعالین مدنی، از کسانی که در دولت کار می کردن، از کسانی که در بخش حقوق بشر فعالیت داشتن را ما هر روز حداقل دو یا سه نفرشان را در انفجارها، در بمهای مغناطیسی، با بمهای مغناطیسی از دست می دادیم و طالبان هم هر روز پیشروی می کردن، ولسوالی ها را گرفته بودند و به نحو جنگ به حد جریان داشت. من تماس دریافت کردم که باید بیشتر مواظب خود باشم چون اونها فکر میکنن که من یکی از کسانی هستم که تارگت طالبان هستم برای اینکه طالبان میخوان که مرا از بین ببرن. خب اونها بعضی توصیه های امنیتی داشتن، اینکه من سرکار نروم یا اینکه اگر میروم هر روز با ساعت های متفاوتی بروم، با لباس های متفاوتی بروم و توصیه های امنیتی که رایج است. و چند روز بعد دوباره تماس گرفتن و از من خواستن که اگر امکانی هست من افغانستان را ترک بکنم برای چند روزی و من تصمیم گرفتم برای یک ویزه کوتاه مدت 10 روزه از ایران گرفتم و تصمیم گرفتم که برای همین 10 روز ایران برم و بعد از او دوباره همه چیز خوب میشه و میتونم برگردم به خانه خود. و من با 2 دست لباس راهی ایران شدم. مجبور بودم از مرزی بگذرم که تحت کنترل طالبان بود و من باید خودم را می پوشاندم، باید خودم را و آرامش خود را حفظ می کردم و باید طوری از مرز می گذشتم که هیچ کسی شک نمی کرد که من کسی هستم که تارگتشان هستم و من از پیششان به نحوی فرار می کنم برای که زنده بمانم. و من توانستم با سختی های فراوان از مرز بگذرم و رفتم ایران و بعد از چند روز متاسفانه خبر سقوط هرات را از خبرگزاری که من هر لحظه چک میکردم آپدیت را شنیدم و من تماس گرفتم به دوستای خود به بقیه اعضای خانواده و چون باورم نمیشد چون چنین چیزی امکان نداشت فکر میکردم همه چیز خوب میشه و من قراره برگردم به خانه خود برگردم به جایی که تعلق دارم به جایی که 20 سال است که همه ما مبارزه میکنیم و اونجا را یک جای امنی تا حدی ساختیم برای خود. و اما متاسفانه همه تایید کردن که گروه طالبان هرات را متاسفانه به دست گرفتن و این خبر واقعیت داره. نمیدانم که چه احساسی داشتم، فقط میفهمم که یادم میایه که بین زمین و آسمان معلق بودم و احساس سرگیجه داشتم و احساس میکردم که داخل یک کابوسی هستم که نمیتونم از او هرچی تلاش میکنم نمیتونم از او کابوس بیرون بیام. بین یک دوراهی مانده بودم، از یک طرف خانه ما، کار ما، خانواده ما و تمام آن چی که ما در این سالها ساختم مبارزه کردم و به دست آوردم اونجا ماند و من فقط با دو دست لباس اینجا هستم و از یک طرف زندگی ما هست و ما باید زنده بمانم بخاطر این که من میخوایم ما باید زنده باشم که تا بتوانم مبارزه بکنم. و با اصرار خانواده رای دوم را انتخاب کردم که من تانستم از طریق یکی از ژورنالیست های آلمانی که از دوستای من بود و ما با تلویزیونشان همکاری داشتم و دفتری که کار میکردم و اونجا یک دفتر آلمانی بود تانستم که ویزا بگیرم و بیام جرمنی. اما هر صبحی که بیدار میشم برای خود امید را میسازم و به این امید بیدار میشم که من امروز باید قوی تر از دیروز باشم برای اینکه من میخوایم افغانستان برم و افغانستان به من نیاز داره. افغانستان به یک لاله قوی نیاز داره، به یک زن قوی نیاز داره برای اینکه بتانه دردهایش را درمان بکنه، زخمهایش را درمان بکنه. یا هر روز به امید برگشت به وطن خود و برگشت به خانه خود بیدار میشم.
Thank you for sharing your story with us. It's so strong of you. Thank you.
When I talked about Afghanistan, I can't control myself. It's not about you know, emotionally. It's about my home. It's about what we achieved and
we lost
almost everything.
It doesn't matter if they even kill me. I just want to die when I'm standing on my feet for my land, for my people, and for women of Afghanistan. I brought the soil of Afghanistan, khak Afghanistan bud ne. I brought the soil of Afghanistan for myself, and the only thing which is giving me hope is that soil. That I'm watching that, and I'm saying that I must do that. I have responsibility to this soil and to this land and to these people.
What can we do? And also, what could be done by the European Union or other institutions to help women and people of Afghanistan?
من فکر میکنم در مقابل این وضعیت افغانستان همه مردم جهان مسئول هستند برای همه کسانی که به ارزش‌های حقوق بشری باورمندن، همه کسایی که به ارزش‌های به دموکراسی باورمندن، مسئول هستند که صدا بلند بکنن، مسئول هستند که برای بهتر کردن این وضعیت، برای اینکه خشونت جاری را ما کمتر بسازیم کاری بکنن. و شاید تنها کاری که میتونن بکنن این هست که صدا بلند بکنن. من فکر میکنم چیزی که در حال حاضر مهم است این است که کمک هایی که هر هفته برای طالبان فرستاده میشه، کمک ها را باید قطع بکنن در قدم اول، به خاطر اینکه هر چقدر که فشارها بر روی طالبان در مسئله حقوق بشر زیادتر میشه، به همون اندازه طالبان جسورتر میشن و پا فراتر میگذارن برای محدود کردن زنان، برای خشن کردن بیشتر فضا و زنان بیشتر را به زندانهای خانگی فرستادن. به این دلیل من فکر میکنم شاید قدم مؤثری باشه اگر که طالبان را از لحاظ اقتصادی در زیر فشار قرار بدیم. مسئله بعدی هست که تلاش بکنیم که طالبان به هیچ صورتی به رسمیت شناخته نشن، به این دلیل که اونها به هیچ ارزشی، به هیچ کدام از میارهایی که گذاشته شده برای به رسمیت شناختنشان، اونها به هیچ کدام پایبند نبودن، نشان دادن. و بر علاوه این که پایبند نبودن، حتی برایشان مهم نبود که تمثیلش را بکنن. و اونها هر روز بیشتر از دیروز تلاش کردن که همونطور که قبلا گفتم پا فراتر بگذارن و فضای افغانستان را خشنتر و قدرت را به نحو متمرکز یک گروه قرار بدن. در قدم دوم فکر میکنم که در قدم آخر من فکر میکنم همونطور که گفتم همصدایی مردم سر تا سر جهان و جلب توجه رسانه ها و نهادهای حقوق بشری به طرف افغانستان است. ما همه زنان افغان، همه مردم افغانستان، خصوصا زنان افغان نیاز به گوش هایی داریم تا شنیده بشیم، نیاز به صداهایی داریم تا بلندتر باشه صدای ما، تا پررنگتر بشیم، و نیاز به دست هایی داریم تا از این وضعیت بیرون کشیده بشیم. و من فکر میکنم که همونطور که قبلا گفتم، تمام کسایی که دموکراسی باورمندن، به ارزش های حقوق بشری باورمندن، مسئول هستند که در مقابل این وضعیت افغانستان مسئولند، چون که تا زمانی که دموکراسی در یک نقطه ای از دنیا رعایت نشه، حقوق بشر حتی برای یک انسان رعایت نشه، معنیش کامل نیست. و ما مسئول هستیم که برای کامل کردن این معانی تلاش بکنیم.
Can you tell us something about the recent topic on your Instagram page? Hashtag let Afghan girls learn.
بله، این یک یادآوری روزانه است، اینکه دختران بیشتر از یک سال صرفاً به دلیل جنسیتشان و به جرم زن بودن از تمام زنان افغانستان از همه حقوق خود محرومند و دختران هم از رفتن به مکتب محرومند و برگشتن به زندانهای خانگی و مجبور هستن که آرزوها و رویاهایشان را در کنج آشپزخانه دفن بکنن. برای یک یادآوری هست هم برای مردم افغانستان که به این وضعیت عادت نکنن، به تاریکی عادت نکنن و تلاش بکنن برای اینکه تغییری ایجاد بکنن، حداقل صدا بلند بکنن و یک کورسوی از امید را برای دختران نشان بدن، که دختران بتانن که محکم باشن تا لحظه ای که ما بتانیم دروازه ها را برویشان باز کنین و هم برای مردم جهان، برای کسایی که مدعی ارزش های حقوق بشری هستند، مدعی تلاش و مبارزه برای تغییر هستند، مدعی تمام، برای تمام مدعیان یک یادآوری است. این یک فیلم، یک گوشه، یک پرده از یک فیلم سینمایی به نحوی میشه گفت تراژید یا تخیلی غیر قابل باور نیست. این یک واقعیتی از امروز افغانستان که افغانستان در قرن 21 تنها کشوری هست که دختران حق اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از سواد و از آموختن صرفا به دلیل جنسیتشان، صرفا به دلیل زن بودنشان محرومند و اینها بسیار تبعات بسیار زیادی داره. دختران خشونت ها دوباره برگشته به خانه ها، دختران مجبور به ازدواج های اجباری میشن، دختران افسردگی گرفتن. ما متاسفانه چندین دختر را از سال گذشته تا امسال از دست دادیم به خاطر اینکه این افسردگی به حد رسید که آنها خودکشی کردن و این تبعات غیر قابل جبرانی داره. حتی یک روز ماندن از درس و نرفتن به مکتب و بسته بودن دروازه های مکاتب تبعات جبران ناپذیر داره، چه برسه به این که اینها به نحو بیشتر از یک سال است که از طبیعی ترین حق خود محرومند و مجبور هستن تمام اون رویاهای بزرگی که بافته بودن، همه اون تلاش هایی که کرده بودن، همه شان را در کنج آشپزخانه دفن بکنن و تبدیل بشن به آشپزهای بهتری، تبدیل بشن به خانم های خانه بهتری. و این برای اون دخترانی که رویای پرواز داشتن، دخترانی که در 20 سال آرزوهای بزرگ در سر پروراندن آسان نیست و همونطور که قبلا گفتم تبعات بسیاری داره.
Are there perhaps connections to the protests in Iran and the current situation in Afghanistan?
مردم ایران امروز یک پارچه و با وحدت در مقابل یک نظام مرد سالار و به نحوی خشونتگر مبارزه می کنند. از حجاب اجباری و سرکوب زنان به نحوی شروع شد و طبیعتاً که پیشتاز این مبارزات هم زنانند، اما مردان او جامعه هم از شعور سیاسی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردارند و در کنار زنان برای رسیدن به یک حقوق برابر مبارزه می کنند. خلاصه به حجاب اجباری نمیشه. مردم ایران خواستهای بیشتر از این دارن، خواستهای تغییرات بسیار بسیار اساسی تری دارن، اما همونطور که گفتم پیشتاز این مبارزات زنان هن و از سرکوب و حجاب اجباری شروع شد و من فکر میکنم که نمیتونیم بگیم که شروع شد حالا، به خاطر اینکه از سالها قبل مقاومت جریان داشت، مبارزه جریان داشت و از همون سالهای قبل زنان بسیاری فقط به جرم نافرمانی، به جرم قبول نکردن حجاب اجباری تا امروز و با حکمهای طولانی تا سالهای بعد که برایشان حکم بریده شده در زندان ها هستند. اما امروز این مبارزه بسیار جدیتر، محکمتر و طولانیتر شد و امیدوار هستم که این مبارزه و این روزها آخرین روزها باشه و ما شاهد یک تغییرات اساسی برای مردم عزیز ایران باشیم و به امید آزادی هر دو ملت، هم ایران و هم افغانستان، که متاسفانه زنان این دو ملت قربانی استبداد دینی هستند.
I just want to ask you if there is anything else you want to say to the listeners, to us, to the world that wasn't included in the questions.
من تنها چیزی که میخوام اینه که شما هم به مثل خواهران ما کنار ما ایستاد بشین. زنان افغانستان و زنان ایران امروز از عادی ترین حقوق خود محرومند. اونطور که شما زنان هر کشور دیگه میتونن راحت انتخاب کنن که لباس بپوشن، سفر برن، با دوستهای خود بیرون برن و انتخاب های در مورد موضوعات شخصی خود انتخاب بکنن. زنان افغانستان حتی اجازه رفتن به پارک ها ندارن. زنان افغانستان حتی اجازه رفتن به سونا و حمام در بیرون از خانه خود ندارن. زنان افغانستان حتی اجازه شکایت از خشونت مرد وقتی یک مرد خشونت میکنه در داخل خانواده و مردان و زن را مورد لعنت و کوب قرار میده، حتی زن اجازه نداره که به پلیس شکایت بکنه از مرد خود. یک چیز غیر، یک فیلم سینمایی وحشتناک، یک پرده غیر قابل باور و وحشتناک نیست. این شرایط واقعی افغانستان است. ما میخوایم که از این تریبیون استفاده بکنین، شما به دوستای خود، به خانواده خود و به هر کس که میتونین، به فالوورای خود در مورد این که زنان در افغانستان چی وضعیتی دارن معلومات بدین تا اونا هم صدا بلند بکنن، به خاطر اینکه ما نیاز داریم. ما تنها ماندیم و اونجا یک خشونت جاری است، اونجا یک فاجعه اتفاق افتاده که هیچ کس دیگه برش مهم نیست.
Thank you for these beautiful last words in the end. I think it's a very good message to be carried around.
Yeah, thank you so much. Thank you. در اینجا قرار بگیرم. من دوست داشتم که اینجا بشینم و در مورد دستاوردهای زنان صحبت بکنم، در مورد اینکه زنان در افغانستان تانستن که خشونت را کاهش بدن، تانستن به حقوق خود برسن. اما امروز اینجا هستم و مجبورم و میفهمم که این موقعیت نیست که ما دوست داریم، موقعیت نیست که ما میخواستیم، اما باید صحبت بکنیم. هرچند که من احساس میکنم روحم زخمی است، ولی باید استاد باشم و راه را ادامه بدم و حرف خود را تا آخر بزنم.
Thank you for listening. If you are interested in learning more about the topic, you will find some interesting links in the info box. You should definitely check out our other podcasts, our website and Instagram page, where you'll find more feminist content.